بر رقص آمده از نغمه مرغ سحر، مژده به باغ آمده از یار رسیده خبر.
غنچه به رقص آمده از نغمه مرغ سحر، مژده به باغ آمده از یار رسیده خبر.
نور در آیینه ها خلوت شب را شکست، شیشه عمر غمه مانده به دنیا شکست.
به ساعت 8 صبح رسیدیم. صبح روز بهاریتون پر انرژی باشه و پر از حال خوب. این صبح دلانگیز هوای خیلی خوبی هم داره و در این لحظه میخواییم همراه باش بشیم با آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی، و از اوضاع هوا بپرسیم ازشون. آقای نقشینه سلام، صبحتون بخیر باشه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم انصاری، خدمت شنوندگان رادیو سلامت هم عرض سلام دارم، صبح بخیر است.
سلامت باشید، ما منتظریم ببینیم که از هوا چه خبر.
بله، امروز در مناطقی از استانهای ساحلی خزر، خراسانهای شمالی، رضوی، جنوبی، کرمان، سیستان، بلوچستان، هرمزگان، نقاطی از یزد و اصفهان، برخی نقاط از استانهای واقع در دامنه های جنوبی البرز مرکزی و استانهای غربی بارش ایجاد میشه. احتمال رعد و برق، وزش باد شدید موقت و حتی در نقاط مستعد تگرکم وجود داره. فردا در برخی نقاط از خراسان، رضوی، سیستان، بلوچستان بارش خفیف و پراکنده خواهیم داشت و این سامانه بارشی فردا از کشور ما خارج میشه. برای پنجشنبه جو آرامه در ایران و فردا و پس فردا افزایش محسوس دما رو در استانهای خزر، ساحلی خزر، گیلان، مازندران، گلستان و اردبیل خواهیم داشت که این افزایش دما برای مسافران شاید این رو ایجاد کنه، این حالت رو ایجاد کنه که هوا دیگه گرم شده. اما این رو من به اطلاعتون میرسونم که جمعه و شنبه 11 و 12 فروردین کاهش 10 تا 20 درجه‌ای برای استانهای ساحلی خزر و اردبیل خواهیم داشت و برای شمال غرب و غرب و دامنه های جنوبی البرز این کاهش دما 5 تا 10 درجه خواهد بود. و نکته دیگه این که سامانه بارشی هم در حقیقت وارد کشورمون خواهد شد از روز در حقیقت جمعه مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، استانهای ساحلی دریای خزر و دامنه های جنوبی البرز بارشاش آغاز میشه و توصیه میکنیم که مسافران به این تغییرات دمایی که در حقیقت ناگهانی خواهد بود برای روزهای جمعه و شنبه و جریانات شمالی باعث این افت دما میشه باید توجه بکنن. جمعه و شنبه وزش باد شدید برای استانهای غربی حتی میتونه پدیده گرد و خاک رو هم ایجاد کنه. خلیج فارس و تنگه هرمز در 3 روز آینده مواج و متلاطمه. جمعه و شنبه دریای خزر هم مواج میشه. برای تهران هم پیش بینی میکنیم که امروز آسمانی نیم ابری داشته باشیم، فردا و پس فردا صاف خواهد بود آسمان تهران. امروز بیشینه دما 20، فردا و پس فردا به 22 درجه میرسه. جمعه شب تهران هم بارش باران خواهد داشت، شنبه هم تهران در ساعتی ابری میشه و رگبار خواهد داشت و شنبه تهران هم کاهش دما داره، نسبت به جمعه حدود 6 درجه کاهش دما داره روز 12 فروردین شنبه. من در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. پس خیلی بهار پرباری داریم طبق فرمایش شما.
بله بله، بهار خوبیه.
خدا رو شکر. سپاس از همراهیتون، انشالله که روز خیلی خوبی داشته باشید.
خیلی ممنون و متشکرم.
وقت شما بخیر باشه.
تشکر، خدا نگهدار.
خداحافظ. همراهان عزیز صحبت کردم با آقای نقشینه، کارشناس هواشناسی. دعوت میکنم در ادامه همچنان با شبکه رادیویی سلامت همراه باشید و شنونده برنامه چهار خونه باشید.
سلام، خوبید؟ سلامتید؟ سرخیز باشین؟ خیلی خوب. ولی خب بیشتر این مال اون زمان بود که سرخیز بودن مردم، دور هم دیگه جمع میشدن، صبحانه میخوردن، یکی میرفت نون سنگک میخرید، یکی دیگه چای آماده میکرد، بچه ها دور هم جمع میشدن. الان چی؟
خانون بچه رو بیدار نمیکنه صبحانه بخوره بره مدرسه؟
چرا داد میزنی؟ برای چی بیدارم کردی ها؟
گفتم شاید دوست داشته باشه سرخیز باشه تا کام روا بشه.
تو کام من اول صبح تلخ نکن، کام روا نمیخوام بشم. این بچه هم بیدار کن، پول بهش بده، یه چیزی توی مدرسه بخره بخوره.
من یه جا خوندم.
میخوام نخونی، من خوابم. اول صبح میخواد از خونده هاش به من بگه. بیبره عزیزم، اول صبحی نذار من.
عزیزم بخواب بخواب. اتفاقا من یه جای دیگه خوندم آدما بعضی هاشون کام روان نباشن اول صبح خیلی بهتره. ظهر که بیدار شدی کام روا باش.
البته خب منظور ما همه نیست، بعضیا روز خودتون رو با عجله شروع نمیکنید، به اتوبوس و مترو میرسید. صبح بهترین زمان برای انجام کار شخصیه، البته اگر کار شخصی داشته باشید. انجام دادن کار در اول صبح باعث آرامش خاطر میشه، راحت و آروم کاراتون انجام میدید. زود شروع کردن مساوی با زود به پایان رسودن کار هاست. یعنی صبح زود کارمون رو شروع میکنیم، بعد شب ساعت 9 زود کارمون تمام میشه. آجان خب سر شغل بعدیمون بودیم دیگه، زودتر خسته میشیم، زودتر میخوابیم، خواب بهتری هم خواهیم داشت. بعد دیگری از زندگی رو صبح میتونیم تجربه کنیم. بعدش رو من نمیدونم دقیقا چیه، که آدم ها از خوابشون بزنن صبح که بعد ببینن. تنها ساعتی که میتونیم خودمون باشیم صبح، یعنی زور یکی دیگه هستیم. نه شوخی کردم.
بیدار شدی که؟ مگه نمیگی در طول هفته سرخیز باشیم تا کام روا شویم؟
خانم جمعه است، ولم کن.
جمعه باشه، بیدار شو.
بابا بیدار شو بریم پیاده روی، من گرسنمه.
بذار بخوابم. پیاده روی چیه؟ گرسنمه؟ خود چیز بده بخوریم بچه. بذار بخوابم بخوابم.
من صبحانه آش میخوام.
آش کجا بود؟ بگی بخواب بچه.
بلند شو، برادرم میخواد بیاد اینجا.
برادرت برای چی میخواد بیاد؟
چی شد؟ بیدار شدی؟ سرحال شدی؟
اول صبح برای چی میخواد بیاد برادرت؟
بابا من گرسنمه.
بشین ببینم، اون که صبح میخوابه اسب بیدار میشه.
اتفاقا گفت نخوابیده از دیشب تا الان، میاد اینجا همگی با هم آش بخوریم.
من آش بگیرم اون بخوره؟ حتما میگیرم.
حتما میگیری؟ چی گفتی الان؟
گفتم حتما میگیرم، ولی خب آش اول صبح نفخ میاره. این بچه هم که معدش این معده خودم نفخ آوره. بخوابیم، زور بیدار بشیم، مامان برامون چی درست کرده؟
کوفته درست کرده. بیدار شو، برادرم چند دقیقه دیگه اینجاست. میدونی که وقتی گرسنه است بد اخلاق میشه. بذار اول صبح کانون خانوادهمون گرم بمونه.
چشم عزیزم.
بابا آش گرفتی برای من؟ بگو پیاز لاغ نداره.
سرخیز بودن توی وزنم تأثیر داره. بله، زور بیدار میشی، نهار صبحانه رو با هم میخوری، بعد میگه چرا چاق شدم. صبح که بیدار میشی تحرکمون بالاست. اینایی که سرخیزن کمتر افسرده میشن. این همه فواید داره. باز خوابید خب بیدار شد دیگه. یک کیلو حلیم بخر، زیاده. نیم کیلو حلیم بخر ببر خونه، خیلیه. میخوای یه قاشق ببری همونجا، یه قاشق حلیم بخوری بری سر کار. خب اینم از فواید سرخیزی. بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما مخلصیم، خداحافظ.
وقتی بهار از راه میرسه، زندگی مفهوم دوباره ای میگیره. عشق در همه رنگ ها و عطر ها جاری میشه و زیبایی های زندگی همه چشم ها رو به خودش خیره میکنه و سپاس خداوند بر لب آدمیان جاری میشه. بهار یک شروع دوباره است. انشالله که در این شروع دوباره که همراه شده با ماه مبارک رمضان، لحظه های خوبی رو تجربه بکنید و در این شروع دوباره تون تجربه های خوبی رو هم کسب بکنید و به هر آنچه که میخواید برسید. سپاس که در این لحظه از روز همراه برنامه های خودتون هستید، همراه شبکه رادیویی سلامت هستید. ازتون دعوت میکنم تا لحظات دیگه با مثبت تربیت همراه باشید. از شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا. سلام محضر شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی این لحظه رادیو سلامت. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه مثبت تربیت. میپردازه به یکی از جنبه‌های مهم پرورشی کودکان و نوجوانان، اموری که مربوط به زندگی جنسی فرزندان ما میشه. موضوعاتی است که ما در برنامه‌های مثبت تربیت پی میگیریم، اما درباره دوره نوجوانی مطالبی رو تقدیمتون میکنیم و رسیدیم به این موضوع مهم که چگونه میتوان پیشگیری کرد از رفتارهای پرخطر و مخاطراتی که از نظر جنسی ممکنه که برای نوجوانان پیش بیاد. و مهمان عزیز این برنامه خانم دکتر عفت و سادات مرقاتی خویی هستند که دکترای سلامت جنسی دارن و شما عزیزان شنونده میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید از طریق شماره تلفن 22 65 28 76. شماره تلفن ما در رادیو سلامت، همینطور سامانه پیامکی 30102 در اختیار شماست. اما بریم سراغ موضوع مورد نظرمون و مهمان گرامی این برنامه. میخوام دکتر خویی عزیز، خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و امیدوارم که از این برنامه شنوندگان بتونن بهره مند بشن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. اون چه که ما از هفته گذشته مطرح کردیم، حالا اگر بخوایم یه چکیده بگیم که شما فرمودید من یه چکیده اینجا مطرح بکنم، این که واقعا خیلی از ما تازه به سن نوجوانی که نوجوانمون میرسه تازه نگران میشیم که ای بابا شروع کنیم یه صحبتایی رو مطرح کردن و بچه ما باید آموزشی ببینه، نگرانیم اگه آموزش بدین نکنه یک دریچه ای رو به یک دنیای پرخطر براش باز بشه. خیلی وقتا نوجوانی روی دوران پرمخاطره میبینیم، اما همه اینا برمیگرده به رفتاری که ما از بعد به تولد داشتیم، چقدر آگاهی داشتیم و در نهایت پرسش هایی رو شنوندگان عزیز ما مطرح کردند که خب میشد گفت موضوعات مختلف متنوعی رو مطرح میکرد برای دور نوجوانی، نگرانی هاشون رو مطرح میکردن. اما یه چیزی که خیلی روش تاکید شد، اگر قراره که ما والدین هم آگاهی داشته باشیم، آگاهیمون رو از منابع معتبر کسب بکنیم، خودمون رو تجهیز بکنیم و اینکه خودمون هم در مواجهه با مشورت هایی که نوجوان برامون مطرح میکنه نه حالت هیجانی داشته باشیم، نه متهم بکنیم نوجوانمون رو، در یک فضای پر از آرامش با هم به گفتگو بنشینیم و واقعا از اون جایگاهی که باید والد داشته باشه در یک فضای صمیمی مبادله بشه اطلاعات بینمون. حالا میخوایم راجع به فضاهایی که ممکنه این خطرات برای نوجوان ما پیش بیاد یا اصولاً فهرستی اگر که باید مد نظر قرار بدیم از نظر مخاطراتی که ممکنه برای فرزندان ما پیش میاد و دلایلش صحبت بکنیم در این برنامه و اگر که به درازا بکشه در جلسات دیگه.
خیلی متشکرم. بله، من فکر کنم جنبندی خیلی خوبی بود، این که باز نکاتی که از جنبندی شما من گرفتم، اول به اون نکته های اشاره کوچیکی بکنم، بعد بپردازیم به این که واقعا چه خطراتی ممکنه نوجوان ما رو تهدید بکنه. و نکته جالب به اصطلاح چکیده‌ای که شما گفتین اینه که نوجوان بالفطر موجود خطرناکی نیست، بلکه خطراتی که اونو تهدید میکنه اگر والدین و ما مراقبین بزرگسال که مسئول نوجوانان هستیم متوجه اون به اصطلاح تهدیدها نباشیم، اگر نوجوان ما گرفتار یک مشکل جنسی شد، این بدین معنا نیست که اون نوجوان گناهکاره یا نوجوان خودشو به خطر انداخته. تهدیدی است که در جامعه وجود داره و ما بزرگسالان باید قبل از اینکه این تهدیدها آسیبی به نوجوان ما برسه در مورد اون تهدیدها آگاه باشیم و راهکارهای پیشگیری رو بدونیم. دو تا نکته مهم که در چکیده شما بود میخوام مؤکدن باز تأکید بکنم اینه که اون چه که رفتار و دنیای جنسی یک نوجوان رو به خطر میندازه در ابتدا نگرش‌های خود والدینه، یعنی والدینی که در همه ابعاد تربیتی گویا مشکلی با نوجوانشون ندارن اما چون خودشون نگرش‌های منفی در دنیای جنسی دارن و فکر میکنن راجع به مسائل جنسی نباید صحبت کرد، نباید به قول عامیانه روی نوجوان رو باز کرد، در نتیجه چشمشون رو میپوشونن روی علامت ها و نشانه هایی که یه نوجوان چه با گفتگو، چه در گفتارش، چه در رفتارش نشون میده، چه گزارشی که میده از بیرون مثلا از داخل مدرسه، چشممون رو میپوشونیم چون نمیخوایم راجع به موضوع صحبت کنیم، چون برامون سخته. گویا یک والدین به نظر میاد که فکر میکنن راجع به همه چی باید صحبت کنن غیر از مسائل جنسی. دومین نکته اینه که رفتار خود بزرگسالانه، رفتارهایی که پیشگیری نمیکنیم، راهکارهای مناسب رو به کار نمیبریم، بعد که اتفاق بد میفته نوجوان رو متهم میکنیم که چرا نتونسته از خودش مراقبت کنه، چرا نتونسته از دنیای جنسیش محافظت بکنه. این چند تا نکته بود که من مایلم که از چکیده شما توجه شنوندگان رو به این جلب بکنم که اگر اتفاقی یا موضوعی ما داریم صحبت میکنیم اول باید در مورد خودشون اینها رو یک ارزیابی بکنن، یه مروری بکنن قبل از اینکه بخوان نوجوانی رو متهم به بد بودن بکنن یا خدای نکرده بخوان بهش محکومش بکنن در اون موضوع. این یک مسئله است. یه مسئله دیگه اینه که من دیروز اتفاقا در طول هفته که خدمت شما هستم و استفاده میکنم از برنامه‌تون، در طول هفتم خیلی به موضوعات فکر میکنم و با افرادی که به من رجوع میکنن میبینم که واقعا باید چه چیزی رو اینجا مطرح کرد. من در داخل این هفته با یه پدری صحبت میکردم که به یه نکته میخوام اینجا اشاره کنم که والدین در جریان باشن. همینطوری که شما گفتین ما یه شبه نمیتونیم به نوجوانمون آموزش جنسی بدیم. اگر یه شب این کارو بکنیم، به قول اون پدر گفت بله من متوجه شدم که باید خیلی از مسائل رو به نوجوان 14 سالم بگم و این پسر 14 ساله من خیلی با آرامش به حرفای من گوش کرد، بعد در انتها گفت خب حرف تموم شد بله، بعد پاشد رفت بدون هیچ گونه واکنشی. و جوابی که یا شاید بحثی که من با اون پدر داشتم این بود که شما از ابتدا چه کار کردین که ما اینو مفصل در دوران کودکی برنامه شما چگونه باید در دنیای جنسی یک کودک به لحاظ تربیت سرمایه گذاری کنیم صحبت کردید. اما حقیقتاً این شدنی نیست که ما یک نوجوان رو بیاریم یک شبه بخوایم آموزشش بدیم. و دومین نکته‌ای که به اون پدر من اشاره کردم اینه که اون نوجوان اگر مسئله‌ای رو با شما مطرح کرده بود، آموزش‌های شما به مسئله اون ارتباطی نداشت. شما در جهت نگرانی‌های خودتون به اون آموزش دادین. مسئله اون نوجوان این بود که در داخل مدرسه یک رفتاری از دو پسر هم سن و سال و همسان سر زده بود که تمام اولیای مدرسه رو نگران کرد بود. حالا داخل پرانتزم عرض کنم که خیلی دلخور شدم از اینکه چرا مدرسه‌ای به این معروفی و سطح بالا استراتژی درستی رو به کار نبرده بود. از اینکه بگذریم، مسئله اون نوجوان این بود که تونسته بودن به حریم جسمی همدیگه نزدیک بشن، این مسئله بود. در حالی که این پدر اومده بود مثلا اینکه چگونه مثلا قراره که خداوند کیفر کنه این آدم رو به خاطر این رفتار. میدونی من این مصداق رو آوردم که ببینین که وقتی پدر مادر با نوجوان صحبت میکنن، چه در مورد رفتارهای جنسی طبیعی مسیر رشد و تکاملش، چه در مورد خطرات، باید دقت بکنن که مسئله رو درست ببینن و درست راجع به اون صحبت کنن. این دوتا نکته بود که من یه نکته خواستم به چکیده شما اضافه بکنم. سوال بعدیتون این بود که آیا لیستی از خطرات وجود داره و چه راهکارهایی؟ حالا من امیدوارم که این خطرات رو شنوندگانم اگر تجربه‌ای دارن مطرح بکنن که ما خیلی مصداقی تر صحبت بکنم.
همین مطلبی که خودتون بهش اشاره کردین، حالا تجربه من توی این برنامه ها واقعیتش، ما وقتی که راجع به یک سوژه های خاصی صحبت میکنیم، مثل بیماری ها، نمیدونم دیابت، فشار خون، یه چیزایی ما براش داریم کاملا توی کتاب های مرجعی مشخص اومده. وقتی راجع به مسئله روانشناختی و تربیتی صحبت میکنیم، اینها یه طیفی از مسائل در هم تنیده است. اجتماعی که داره میخواد یه موضوع اجتماعی و حالا خاص روش توش مطرح بشه، فرهنگ، آداب و رسوم، اقوام مختلف. مثلا ما الان متاسفانه میشنویم که مثلا یک دختری به دست پدرش متاسفانه با اسم قتل ناموسی به قتل رسید. واقعیتش اینه که مواجهه با این مسائل در فرهنگ های مختلف، رسوم مختلف، یه جور ظرافت های مواجهه رسانه‌ای میخواد.
کاملا درست.
که اصلا وقتی که ما با شما کارشناسان مربوط به سلامت جنسی مشورت میکنیم، انتخاب موضوع هم برای ما دشواره. یعنی این که من مثلا اگر میگم که دنیای جنسی دوره نوجوانی، واقعیتش نمیدونم چه سوژه‌ای باید از توش ما بکشیم بیرون. میخوام ببینم که واقعیتش، حتی وقتی ما میگیم اولویت ها، همین موضوع مشترکی که من شما مطرح کردیم، بهترین من فکر میکنم سوژه ها مطالبات مردم و مشکلات مردمه الان از نظر اجتماعی در مواجهه با نوجوانشون. نوجوانشون واقعا چه مسائلی تو خانواده مطرح میکنه که باید خانواده بهش کمک بکنه. حالا همین داستانی هم که شما فرمودین، این واقعیت که این پدر تو این شرایط قرار گرفته، واقعیتش من فکر میکنم به جای برگشت به باورها و نگرش‌های خودمون، باید بذاریم اون بچه حرفش رو بزنه و بعد اگر واقعا ما اظهار نظر نمیتونیم در این زمینه بکنیم، اجازه بدیم با یکی مشورت بکنه که واقعا دانششو داره.
بله، ببینید کاملا درسته. ما دنیای جنسی خیلی پیچیده است و فرهنگ‌های مختلف، ادبیات مختلف، یا اگر برگردم به نظام ارزشی جنسی، هر خانواده‌ای در هر فرهنگی که داره بزرگ میشه یه نظام ارزشی جنسی خاص خودش رو داره و در نتیجه وقتی ما مواجه میشیم با یک مشکلی یا نگرانی که والدین مطرح میکنن، یا یه مشکلی که یه نوجوان تجربه میکنه به لحاظ جنسی و جنسیتی، خب بله، من فکر میکنم که یه مهارتی رو از جانب بنده و شما میطلبه که بتونیم اول نظام فکری اون فرهنگ رو خوب شناسایی بکنیم و ادبیات مناسبش رو، و در نتیجه اون خانواده و اون نوجوان رو در اون جهت راهنمایی کنیم، نه یک الگوی از پیش تعیین شده خیلی مدرن یا از جامعه دیگه اومده، چون این کارساز نیست. اما خانم علوی، یه چیزایی در واقع زیربناست، سیمان زیربناییه که تقریبا همه فرهنگا، فکر کنم برنامه شما روی این دست گذاشته که همه فرهنگا باید اونو ملاحظه کنن. فرض بفرمایید در دوران کودکی، من فکر میکنم اگه برنامه شما بودم، چه اخیراً چه خیلی در سالهای گذشته، تقریبا 9 الی 12 تا قاعده تربیتی رو ما اینجا صحبت کردیم که از 0 تا 12 سال والدین باید پایبند اون قواعد باشن. یه دونش رو مثال میزنم که به نوجوانا مربوط میشه، اینه که آیا ما فرزندانمون رو باید با این فکر که منزل خاله خیلی جای امنیه، قطعا هم همینطوره، آیا من اجازه بدم فرزندم شب اونجا بخوابه بدون اینکه مراقب دائمیش کنارش باشه؟ یه قاعده وجود داره که شما به هیچ وجه کودکتون رو نمیتونید، کودک رو تا 12 سال رها کنید.
ربطی به فرهنگ و جامعه خاصی هم اینه دیگه، یه قواعدیه که باید همه جا رعایت بشه.
بله بله، من اخیراً در یکی از استانها بودم که اونجا، حالا این سناریو رو اگر برنامه‌تون اجازه بده چه الان چه بعداً مطرح میکنم، که خب فرهنگیه که ویژگی‌های خاص خودش رو داره، ولی این که من دیدم یکی از دلایلی که دختران و پسران اونجا توسط افراد دیگر و غریبه مورد سوء استفاده یا آزار جنسی قرار می گیرن، یه دلیلش اینه که این فرزندان این باور وجود داره که میتونن رها باشن. یعنی در فضای جامعه شما فرض کنید یه دونه کودک 11 ساله، بله زیر 12 سال، میتونه بره از فرض کنید سوپری سر کوچه تنها خرید کنه. خب یعنی که ما بزرگترها و والدین به خصوص این یه دونه راهکار و قاعده رو رعایت نمی کنیم، و در نتیجه وقتی فرزند اون مورد سوء استفاده یا خدای نکرده آزار جنسی قرار می گیره، کودک و نوجوانمون رو سرزنش می کنیم.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. این شاید مثال ها هم بسیار جالب و حتی مرور روی آنچه قبلا گفته شده که من فکر می کنم واقعا مرتب باید این مسائل مرور بشه، تکرار بشه، و متاسفانه های مطلب که شما گفتین چه 11 سال چه 10 سال ما سنین خیلی پایین تر گاهی میبینیم، به خصوص حالا شاید تو جامعه شهری یه مقدار مراقبت بیشتره، تو جامعه روستایی خیلی میبینیم که بچه های کوچیک تو سنین خیلی پایین رها میشن گاهی برای امور روزمره خانواده، و این به هر حال اینکه بچه به خانواده کمک میکنه یک موضوعه، اما اینکه کنارش مراقب باشه واقعا یه موضوع مهم دیگری است. اما در ادامه بیشتر خواهیم گفت. اگر همینجا ما تکرار کردیم آموزش آموزش آموزش، اصلا قصد ما فقط تربیت مربوط به زندگی جنسی فرزندمون هست و آگاهی هایی که باید در این ارتباط فرزند ما داشته باشه، چه در دوره کودکی و چه در دوره نوجوانی. شما هم میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. راجع به دوره نوجوانی داریم صحبت میکنیم. عزیزانی که دارن برای سنین بالا برای ما ارسال میکنن مشکلاتشون رو، 30-35 سال، ما صرفا داریم در دوره نوجوانی صحبت میکنیم. البته که تبعات مشکلات این سنین میتونه تا سنین بالاتر هم خودش رو نشون بده اگر که مشکلات تربیتی و سایر مشکلات وجود داشته باشه. 2265-2876 شمار تلفن ماست، 3102 برای پیامک های شماست.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
خیلی ممنون از برنامه بسیار خوبتونم. خیلی پیشنهاد کردم به مادرهای جوان گوش کنم. در مورد مهد کودک میخواستم بگم پیش دبستانی که بچه ها اولین سالیه که میرن اینجور محیطا، چجوری بتونیم کنترل کنیم روابطه، چی میگن معلماشون با بچه ها چجوری باشه، ما که نمیبینیم. اینو میشه به خود توضیح بدیم ما چیکار کنیم که بدونیم رفتار درست با نواهای ما انجام میشه یا نه؟
خب خیلی سپاسگزارم و ممنون که نگرانی خودتون رو با ما در میون می‌گذارید. خانم دکتر شما راهنمایی می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم. بله سوال بسیار بسیار خوبی، از سال‌های پیش این مطرح بوده. ببینید مهمترین نکته اینه که ما در خونه که فرزندمون رو طبق اون قواعدی که قبلا والدین حالا امیدوارم شنیده باشن تربیت میکنیم، اما در فضای مهد کودک کاملا این نگرانی ها وجود داره اگر این اتفاقایی که عرض میکنم نیفتاده باشه. اینه که ما افرادی رو که انتخاب میکنیم تا با کودکان زیر 6 سال در تماس باشن از سلامت جنسی کامل برخوردار